أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و سعادت و خوشبختی و عاقبت بخیری برای همه عزیزان از فضلای بزرگوار دارم. عرض کنم بحثی رو که در رابطه با مصداقهای مطرح شده برای مطلق در کتابهای اصولی داشتیم، از نظر بحثهای مصداقی به پایان رسوندیم و اجمالاً روشن شد که یکی از مصادیق اسم جنس بود که برای دلالت بر ماهیت به ماهیهیه وضع شده. دومین مصداق علم جنس بود که او هم از نظر ما همانند اسم جنس بود و برای دلالت بر ماهیت به ماهیهیه وضع شده بود. تنها فرقش با اسم جنس این بود که با علم جنس معامله معرفه می شد و احکام معارف بر او مترتب بود. مصداق دیگر مفرد محلا به الف لام بود که عرض کردیم برای اشاره بر مدخول الف لام وضع شده و در واقع همانند اسم جنس. و مصداق دیگر جمع محلا به الف لام بود که هر چند در اینجا مورد بحث قرار دادیم، اما با توجه به اینکه جمع محلا به الف لام رو از الفاظ عموم می دانستیم، چون صرفاً بعضی ها گمان کرده بودند که مثل مفرد معلا به الف لام و برای اشاره به مدخول هست، در اینجا مورد بررسی قرار دادیم و آخرین لفظ هم نکره بود که برخلاف مرحوم آخوند که برای او دو تا معنا در نظر گرفت، نکره در کلام خبری رو برای یک معنا و نکره در کلام انشائی رو برای یک معنا در نظر گرفتن، ولی ما با این مبنا مخالفت کردیم و گفتیم در هر دو صورت نکره برای دلالت بر طبیعت به قید وحدت وضع شده، هرچند از نسبتی که از حکم در خارج به این نکره استفاده میشه اینه که در کلام خبری معنای تعین از او استفاده میشه و وقتی میگیم جاءنی رجلون منظور فرد خاصی از این ماهیت و طبیعت است که مجیء به او نسبت داده شده. به هر حال در پایان اجازه بدید ما نظر نهایی رو در مصادیق واقعی عنوان مطلق خدمت عزیزان عرض بکنیم. در این رابطه مرحوم آخوند بحث مفصلی رو که از صفحه 382 تا 383 جلد اول کتاب گرانسنگ کفایت الاصول مطرح کرده و فرمودند که وقتی بررسی کردیم مصادیقی رو که در کتب اصولی برای عنوان مطلق ذکر شده اند، باید بگیم ظاهر اینه که عنوان مطلق بر اسم جنس که برای دلالت بر ماهیت طبیعت وضع شده مثل رجل انسان بدون تنوین، خب بر او صدق میکنه، حقیقتا این مطلقه و قابل تطبیق بر مصادیق و افراد مختلف از این ماهیت هست. همچنین عنوان مطلق بر اسم نکره ای که آخوند فرمودند، بر اسم نکره ای که در کلام انشایی استعمال میشه که در صورت به اعتقاد ایشون بر ماهیت به زمینه قید وحدت دلالت میکنه صدق میکنه. در جئنی برجلن، اون رجل که همراه با تنوین هست و در کلام انشائی قرار گرفته بر ماهیت مقید به قید وحدت دلالت میکنه و بر هر فردی از افراد این ماهیت قابل تطبیق، لذا حقیقتا عنوان مطلق در او هم صادقه. و گویا عنوان مطلق در این دو مورد، یعنی اسم جنس مثل رجل تنها یا نکره در کلام انشائی مثل جئنی برجلن، خب وقتی عنوان مطلق میگیم در این موارد، اصطلاح جدیدی غیر از معنای لغوی که برای لفظ مطلق داریم نیست، بلکه اصولی ها در اصطلاح اصولی خودشون این لفظ رو به همون معنای لغویش استعمال میکنن. یعنی منظورشون از مطلق مرسل و بی قید و خالی از قید و این کلماته. بس وقتی میگن فلان لفظ مطلقه، یعنی مرسل، رهای از قیده، خالی از قیده. اما در همین بحث خود مرحوم آخوند میفهمن که اون چه که به مشهور اصولی ها نسبت داده شده، گفتن آقا اصولی ها مطلق رو به معنای طبیعت، طبیعت تنها نمیدونند، بلکه وقتی میگن مطلق، مرادشون از مطلق طبیعت به مقید به قید ارسال و شیوع و سریانه. پس اگر مشهور اون چی که بهشون نسبت داده شده میگن در جئنی به رجلن، لفظ رجل لفظ مطلقه، یعنی بر ماهیت رجل مقید به سریان و شیوع دلالت میکنه، پس این قید سریان و شیوع جزء معنای موضوع لهی مطلقه بر اساس این انتصابی که به مشهور داده شده. خب اگر این نسبت رو بپذیریم، لازمش اینه که پس بگیم از نظر مشهور بین معنای لغوی و اصطلاحی مطلق اختلاف وجود داره. به این معنا که اصلا مطلق نوعی از مقید خواهد بود، مطلق اصطلاحی از نظر مشهور باید بشه یه نوع مقید که دارای قید خاصیه، اگر قید خاصی داشت میشه مطلق. برای اینکه معنای لغوی مطلق یعنی خالی از قید بودن، مرسل و رها از قید بودن، اقتضا میکنه که هیچ قیدی حتی مثل قید سریان شمول در اون نباشه. معنای لغویه. ولی به نظر میرسه که این نسبتی که به مشهور داده شده که اونها قید سریان و شیوع رو داخل در معنای مطلق میدونن، به خاطر تالی فاسدی که داره، نسبت درستی نیست. بعیده که مشهور مرادشون از مطلق اصطلاحی چنین معنایی باشه. اون تالی فاسد چیه؟ ببینید، اگر این مبنا رو از مشهور در مورد مطلق بپذیریم و بگیم مطلق بر ماهیت به قید سریان دلالت میکنه، دیگه چنین مطلقی قابلیت تقیید با دلیل مقید رو نخواهد داشت. برای اینکه وقتی رقبه که همه خود مشهورم قبول دارن به اعمال یک شخص مطلق. این رقبه در خطابی مانند اعتق رقبتن، باید بگیم به معنای طبیعت رقبه است که مقید به قید سریان باشد. خب اگه بگی چه اشکالی داره؟ به مشهور نسبت دادن چون ها چنین قیدی رو جزء معنای مطلق میدونند. اونجا میگیم ببینید اگه بخوایم این لفظ رقبه رو که مطلقه با توجه به خطاب مقیدی مانند لا تعتق رقبت الکافره، این دوتا خطاب رو که یکی اعتق رقبتن دیگری لا تعتق رقبت الکافره، این دوتا رو وقتی در کنار هم قرار دادیم بخوایم اون اعتق رقبتن رو که مطلق بود رقبه مقید به قید ایمان بکنیم و بگیم آقا جمع عرفی بین اون دو خطاب اینه که در واقع مولا میخواد بگه اعتق رقبتن مؤمنتن، اینو اگر بخوایم به عنوان جمع عرفی برای اون دو خطاب در نظر بگیریم و رقبه رو با قید ایمان مقید کنیم و بگیم اعتق رقبتن مؤمنتن، این بر اساس این مبنایی که مشهور نسبت داده شده تناقض صدر و زید لازم میاد. به این معنا که از سوی شما در اول فرمودید اعتق رقبتن، رقبه رو طبق مبنای مشهور به معنای ماهیت مقید به قید سریان آوردید و امر رو به او تعلق دادید اعتق رقبتن. خب وقتی امر اعتق که بر وجوب اعتق دلالت میکنه تعلق گرفت به رقبه ای که به معنای ماهیت مقید به قید سریانه، یعنی هم شامل مؤمن هم شامل کافره، از سوی دیگه اومدید قیدی رو مثل ایمان در این کلام اخذ کردید و مؤمنتن رو به عنوان قید اون رقبه آوردید. اینجا این قید با اراده شمول و سریانی که از رقبه داشتید منافات داره، مطلب کاملا مطلب روشنی و دو تا چهارتاییه. خیلی ساده اینه که شما در اعتق رقبتن وقتی لفظ رقبه رو گفتید رقبه یعنی ذاتی که دارای رقیت و بردگی است اما به شرط ارسال و شیوع داشتن. این معنای رقبه، انسانی که از رقیت و بردگی برخورداره و مقید به شیوع و سریان و ارسال و این هاست، در حالی که تقیید مقید کردن به مؤمنه، یعنی ارسال و شیوع نداشتن و مقید بودن. مقید نبودن با مقید بودن، مقید نبودن با مقید بودن با هم منافات داره. صدر میگه این انسان مقید به شیوع نیست، مؤمن بودن میگه نه مقید هست. پس ارسال و شیوع نداشتن و مقید بودن با ارسال و شیوع داشتن و مقید نبودن با هم دیگه منافات دارن و صدر و زید با هم در تنافی خواهند بود. لذا مرحوم آخوند فهمان که بعید مشهور بخوان مبنایی رو اختیار بکنند که در چنین قضایایی این مبنا منجر به تنافی بین صدر و زید بشه. در ادامه ایشون میگن بله اگر از مطلق یعنی رقبه خود ذات اراده بشه، دیو قید شیوع و سرعین درش نباشه، رقبه یعنی ذاتون ثبت له الرقیه، دیگه اون قید سریان و شیوع رو ازش استفاده نخواهید بکنید، خود ذات. بله اینجا این مطلق قابل تقلید خواهد بود، ولیش اینه، چطور میشه از اون طرف آیین مشهور شما قائل بشید به این که لفظ مطلق برای دلالت بر ماهیت با قید سریان وضع شده، از این ور بیاید بگید که نه اون قید سریان از این لفظ استفاده نشه، استعمال بشه فقط در ماهیت، قید سریان ازش جدا بشه، جز معنای مستعمل فیه نباشه. این لازمش اینه که لفظ رو در معنایی استعمال بکنیم که غیر ما وضع له، وضع شده برای ماهیت مقید به سریان، استعمال کنیم در ماهیت تنها بدون قید سریان. و این که مطلقی رو که برای دلالت بر ماهیت همراه با قید ارسال و شیوع وضع شده در معنای ماهیت تنها یعنی بدون قید ارسال و شیوع استعمال بکنیم میشه مجازیت. و حالا که بر اساس نظر مشهور تقیید مطلق به وسیله مقید به هیچ عنوان مستلزم مجازیت در مطلق نیست و از مطلقی که به همراه قیدی استعمال شده در همون اعتق رقبتن مؤمنتن مثلا خلاف معنای موضوع لهش یعنی معنای مجازیش اراده نشده. و بین اطلاق و تقیید منافاتی وجود نداره. بعد از این بحث مفصلی که مرحوم آخوند در کفایه مطرح میکنه در پایان به این نتیجه میرسه که نخیر، مطلق در نظر مشهور هم مثل من آخوند به همون معنای لغویه، معنای غیر از معنای لغوی برای مطلق از نظر مشهور وجود نداره و هیچ گونه قیدی در معنای مطلق اخذ نشده. فلذا میگم اون نسبتی که در مورد مطلق به مشهور علما و اصولی ها داده شده، اون نسبت که بیاییم بگیم آقا مطلق عبارت از طبیعت مقید به قید ارسال شمول، اون مطلق اون نسبت نمیتونه نسبت درستی باشه، چون تالی فاسدی داره، لازمی داره که غیر قابل التزام در موارد تقیید مطلق به وسیله قید، تنافی بین صدر و ذیل لازم میاد. و اگر بخوایم اون قید رو از معنای مطلق بکنیم، معنا رو مجرد از قید در نظر بگیریم، این میشه استعمال لفظ در قید ماوضع له و مجازیت لازم میاد، در حالی که استعمال مطلق در کلامهای مقید رو کسی مجاز نمیدونه. خب این تا اینجا در رابطه با فرمایش مرحوم آخوند در کتاب شریف کفایه بود که میخواستیم عزیزان یک بار دیگر با اجمال اونچه که مرحوم آخوند در کتاب گرانسنگ کفایت الاصولشون دارند اونس بگیرند و ارتباط برقرار کنند تا بررسی که میخواییم بکنیم معلوم بشه که نظر آخوند چیه و ما چی داریم میگیم. لذا در مقام بررسی فرمایش مرحوم آخوند رحمت الله تعالی علیه، از کنه های آخوند ظاهر فرمایش شما این بود که عنوان مطلق در بر نکره ای که در کلام خبری وارد شده صدق نمی کنه. شما گفتید آقا نکره ای در کلام انشائی از مصادیق مطلقه، اما نکره ای که در کلام خبری باشه از مصادیق مطلق نیست. و لازمه این فرمایش شما همونی بود که قبلا داشتیم از شما و نقدتون هم کردیم، و اون این بود که میخواستید بگید برای نکره گویا دو معنا وضع شده، واضع نکره رو در کلام خبری برای معنایی و در کلام انشایی برای معنای دیگری وضع کرده، در حالی که قبلا هم در اون جایی که بحث نکره رو مطرح کردیم به عنوان مصداقی از مصادیق مطلق گفتیم که نکره برای دلالت بر یک معنا وضع شده، نکره چه در کلام انشایی و چه در کلام اخباری به معنای طبیعت مغیر به قید وحدته. تعدد وضع رو نپذیرفتیم، کما اینکه در محاورات عرفی و مفاهیم عرفی و اون چه که بزرگانی از اصولی ها هم در این زمینه گفته بودند شاهد عرض ما بود که لفظ نکره برای یک معنا وضع شده، و اگر میبینیم برداشت از نکره در کلام انشائی با برداشت از نکره در کلام خبری فرق میکنه، اون به خاطر نسبتی است که به او داده شده، نه به خاطر معنای موضوع لحی نکره، اشتباه نشه. این اولا. ثانیا، شما یا آخوند در همین بحثی که الان هم چند دقیقه پیش گذروندیم نسبتی رو که در رابطه با مطلق به مشهور داده شده رد کردید و تصریح کردید که مطلق هیچ گونه قیدی، حتی قید سریان یا شمول هم نمیتونه داشته باشه. گفتید لازمش مجازیت، لازمش منافات بین صدر و ذیل و از این قبیل حرفا. اینجا تصریح کردید که این نسبت نسبت درستی نیست، لذا مشهور رو با خودتون هم مسلک قرار دادید و گفتید مشهور هم مثل ما معتقد باید باشن که برای مطلق در اصطلاح علم اصول معنای غیر از معنای لغوی وجود نداره. مطلق یعنی لفظی که برای دلالت بر ماهیت وضع شده، دیگه اون قید سریان و شیوع جز معنای موضوع له نیست. اینکه مفصلن در این رابطه قلم فرسایی کردید و در کتاب کفایه در این بحث این گونه گفتید، ولی میبینیم در بحث از مقدمات حکمت تعبیری به کار میبرید که اون تعبیر با اون چه که در اینجا دارید به او تصریح میکنید و اون تعبیری که اینجا دارید میارید فرق میکنه. اون چه که در بحث مقدمات حکمت یکی دو صفحه بعد در اونجایی که از صفحه 383 تا 384 میخواید این بحث رو یواش یواش مطرح کنید، اونجا میگید آقا از اون چه که گفته شد ظاهر میشه که در مطلق هیچ قیدی، حتی قید سریان یا شمول مطرح نیست، و اگر بخوایم قید سریان یا شمول رو پیش بیاریم باید از طریق قرینه مقالیه ای یا قرینه حالیه ای یا قرینه حکمتی، که مراد از قرینه حکمت همون مقدمات حکمته که خود قرینه عقلیه عامه است، این معنا رو باید استفاده بکنیم. در جایی اینو میگید یعنی میتونی با توجه به قرینه همچین معنایی رو، یعنی قید سریان یا شمول رو در مطلق لحاظ بکنیم، در نظر بگیریم. و حالا اینکه آقای آخوند لازمه این فرمایش شما اینه که اگر مولا خطاب به عبد خودش یه قضیه ای رو به نحو مطلق بیاره، بفهمد اعتق رقبتن، قیدی برای رقبه نیاورده، و فرض اینه که همه مقدمات حکمت هم که بعدن خواهیم خوند هست، در مقام بیان بوده، قدر متيقنی در مقام تخاطب نبوده، قرینه ای برخلاف اطلاق هم نیاورده، خب با وجود همه مقدمات حکمت وقتی این خطاب مطلق رو بیان کرد و فرمود اعتق رقبتن، پس چون مقدمات حکمت هست لازمه فرما شما اینها همین بالا گفتید که از طریق مقدمات حکمت میشه قید رو آورد، اینجا چون مقدمات حکمت هست پس بگیم رقبه دارای سریان و شمول میشه چون مقدمات حکمت هست. درسته این قید از ذات رقبه استفاده نشد، اما بالاخره به کمک مقدمات حکمت این قید سریان و شمول در اعتق رقبتن استفاده شد. و حالا که آقای آخوند این مطلب کاملا مطلب روشن و بدیهی است که نتیجه مقدمات حکمت اطلاقه، نه اینکه بخواد نتیجه مقدمات حکمت تقید ماهیت به یه قیدی مثل قید سریان و شیوع باشه. این دقیقاً عکس اون چیزیست که ما از مقدمات حکمت به دنبال اثبات اون هستیم. همه دارن میگن از در بین متأخرین که وقتی مقدمات حکمت موجود شد اطلاق منعقد میشه و معلوم میشه که برای این لفظ هیچ گونه قیدی وجود نداره، در حالی که شما دارید میگید وقتی مقدمات حکمت به عنوان قرینه حکمت آمد میشه برای این معنا قیدی مثل سریان یا شمول رو در نظر گرفت. خب وقتی روشنه که نتیجه مقدمات حکمت تقید ماهیت به قید سریان شیوع نیست، شما اینو میگید در همون بحث، چگونه میشه این فرمایشات رو از شما پذیرفت؟ اگر قرار باشه به وسیله مقدمات حکمت شما قیدی مثل سریان و شیوع رو استفاده کنید، لازمه اینه که بگید این مطلق وقتی که مقدمات حکمت موجود شد، شد مطلق، به عام برگرده، بشه عام. و حال اون که ما اهل اصطلاحی، ما اصولی هستیم، ما میدونیم که بین این دو اصطلاح یعنی عموم و مطلق تفاوت اساسی وجود داره. حالا علاوه بر تفاوت‌های دیگری که حالا مثلا عام از لفظ استفاده میشه، مطلق از مقدمات حکمت و امثال اینها، اینه که میگیم در مطلق حکم روی طبیعت رفته، وقتی گفته اعتق رقبتن وجوب اعتق به طبیعت رقبه تعلق گرفته و این طبیعت به اعتبار اطلاقی که داره قابل انطباق به بر افراد مختلفه، اما حکم مال طبیعته، به خلاف عام که در عام حکم روی همه افراد هم به نحوه اجمال رفته نه روی طبیعت. این دو اصطلاحی رو که کاملا با هم متفاوتند و تفاوت اساسی دارن نمیشه به هم ارجاع داد، در حالی که لازمه یه فرمایش شما در بحث مقدمات حکمت اینه که این مقدمات حکمت وقتی وجود شد مطلق برگرده به عام، پس معلوم میشه فرمایش شما در اونجا باطله و نمیشه فرمایش شما رو پذیرفت. و این هم حالا به هر حال بررسی که نسبت به فرمایش آخوند در اینجا خدمت عزیزان عرض کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.